أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بحثی که امروز میخواییم شروع کنیم بحث تعارض ضررینه. بحث تعارض ضررین رو مرحوم آقای خویی در تقریراتشون صور مختلفش هست، آقای سیستانی هم تقریبا بر طبق همون صوری که آقای خویی بحث دنبال کردن. البته یه سری به اصطلاح فروعی رو که مرحوم آقای خویی متعرض نشدن، ایشون علاوه بر اون متعرض شدن. البته اشاره میکنن که این مسئله تمام مسائلش مربوط به قاعده لازرر نیست، ولی خب به تناسب قاعده لازرر این بحث رو به صورت جامع مطرح کرده. خب صورت اول اینه که یک شخصی امرش دائره بین دو تا ضرری هست که در مورد خودشه، باید در یکی از این دو تا ضررها واقع بشه و منشأ این که این حالت اضطرار و این ضرورت پیش اومده هم سه جور ممکنه باشه. یکی این که خود متضرر این حالت رو ایجاد کرده، یکی این که یک عامل طبیعی این حالت رو ایجاد کرده، یا شخص ثالثی، شخص دیگری این حالت رو ایجاد کرده. بعد مثال میزنن، میگن مثلا یک شخصی از بالای پشت بام داره دو مثال برش میزنن. شخصی از بالای پشت بام داره میفته، باید تو یکی از جنسای خودش بیفته. این دو تا چیزی که هر دوش مال خودشه و تو یکی از اینها میخواد بیفته، این یه جوری. یه جوری دیگه این که یک شخصی سر گاوش رو توی مثال سنتی تر سر گاوش رو توی دیگری کرده، و به طوری که اگر سر گاو رو بخوایم در بیاریم دیگ باید از بین بره، و اگر دیگ رو بخوایم حفظ کنیم باید سر گاو رو چیز کنیم ببریم. خب این صورت رو حالا به هر سه شکلش سه تا فرع در موردش مطرح هست. فرع اول اینه که اون دوتا ضرر ذاتاً مباهن، ضررهایی که من مجبورم یکی از این دوتا ضرر رو متحمل بشم هر دو مباهن. خب حکم تکلیفی در این صورت واضحه دیگه، مباهه دیگه، بنابراین میتونه هر یک از این دوتا رو انتخاب کنه، عقلا تخییر داره. اما حکم وضعی، حکم وضعی اینجایی که منشأ پیدایش این حالت خود شخص بوده یا منشأ پیدایشش یک عامل طبیعی بوده، خب این بحثی نیست، خودش از بالا پشت بام پریده، خودش مثلا سر گاوشو کرده تو سر دیگه خودش، هر دوش این مفروض اینجور دیگه خودش باید باشه، مال خودش باشه دیگه. یعنی چون فرض اینه که تضرر به خودش داره ایجاد میکنه، خب اینا واضحه که بحثی در مورد زمان میده. البته منم آقای خود اینجا بحث زمان رو اصلا مطرح نکردم، آقای سیستانی بحث زمان رو هم اضافه کردن بحث کردن. اما اگر عامل یک شخص دیگری باشه و مکلف اگر اون دوتا ضرری که متوجه این شخص هست متساوی باشه یا اینکه اون دوتا ضرر مختلف باشه، ولیکن این شخص مضطر ضرر خفیفتر رو انتخاب کنه، ضرری که کم معونه تر هست، خب اینجا ایشون میفهمد اشکالی نیست که اون غیر که این حالت اضطرار رو ایجاد کرده ضامن این فعل مضطر نسبت به اون فعلی هست که انجام داده، چون وقوع این فعل مستند به اون غیر هست و زمان ام از اینه که شخص مستقیما کاری انجام بده یا به تسبیب کاری انجام بده، هر دو اینها رو میگیره، این بحثی درش نیست. بحث در جایی هست که ضررها مختلف باشه و شخص مضطر اشد رو انتخاب کنه، ضرر شدیدتر رو انتخاب کنه. اینجا حکم مسئله چیه؟ آقای سیستانی می فهمند که اینجا سه وجه محتمل هست. وجه اول این که بگیم که اون غیر ضامن ضرر اشده، به این جهت که بالاخره اون غیر سبب ضرر شده و ضرری که در خارج تحقق پیدا کرده ضرر اشده، ضرر اخف که در خارج تحقق پیدا نکرده که اون غیر ضامن او باشه. بنابراین غیری که این اضطرار رو ایجاد کرده ضامن اون چیزی هست که در خارج واقع میشه، ضامن ما وقعه. خب این یک وجه. وجه دوم این که ضامن جامع بین از ضررینه، بگیم جامع بین از ضررین اون ضامن هست به دل به این تقریب که اون غیر اون مقداری که او اضطرار ایجاد کرده اضطرار به احده ما هست که جامعه بین این اخف و اشد هست. اینی که الان در این آقا در اشد واقع شده، این در اشد واقع شدنش به اختیار خودشه، نه اینکه به جهت تصویب غیر هست. بنابراین نمیتونیم اشد رو به عهده غیر بگذاریم. بله جامع رو میشه گذاشت که مفاد در واقع جامع اینه که اون اخف به عهده شه، معنای این که ضامن جامع یعنی ضامن اخف هست، چون اون مقداری که مستند به او هست اون اخف. وجه سوم اینه که یه تفصیل قائل بشیم، بگیم که یه موقعی مضطر عالم هست به اشدیت یکی از دوتا ضرر، یا احتمال اغلایی میده احتمال معتد بهی که یکی از اینها اشد باشه، یکی از اینها اشد باشه. اینجا با این حال همون اشد رو انتخاب کرده، اینجا اصلا غیر ضامن نیست، هیچ ضامن نیست. اما اگر نه جاهل باشه به اشدیت احد الضررین، یا احتمالش احتمال ضعیفی باشه که اغلا این احتمال تا ترتیب اثر نمیدن. اغلاءن این دوتا شی مثل هم باشن. اینجا حکمش حکم صورت تساوی هست و تیر زامن اون چیزی هست که مستر مرتکب شده. چی؟
احتمال داره که
بگیم
اگر
حال یا احتمال حالا این وجهش اینه. حالا ایشون میفرماین حالا چی خواستید بفهمید؟ حالا بفهم
اگر که جاهل باشه، اگر عالم باشه یا احتمال اغلایی میده نسبت به جامعه همون
شخص غیر دامن باشه. حالا این باشه، این سه وجهی که ایشون ذکر کرده این سه وجه هست.
و در قیمیات و مثلیات مثلا جامعه به مثلیات مثلا یک برنج باشه با یه دوتا چیزی که اخفش جامعه حساب نشه، یکی اخف یکی اشده، ولی اخف جامعه نباشه. بود اگه باشه درست.
حالا حالا این جاها تو جامعه که در نظر میگیریم یه جامعه قینی باید در نظر گرفته بشه دیگه. اینجا جامعهش خب ایشون میفرماید که این وجه سوم وجه صحیح هست و توضیحش این وجهی رو که اول یه وجه اجمالی ذکر میکنن بعد یک وجه تفصیلی. وجه اجمالیش این هست که اون چیزی که اون غیر اولا و به ذات به او به اصطلاح اصرار رو ایجاد کرده و سبب تحقق او هست، احد و ضررین هست. این احد و ضررین یک عنوان انتظایی، این عنوان انتظاری عهد ما اغلاءن در جایی که مستر عالم به اشدیت یکی از دو ضرر باشه یا عالم نباشه، اغلاءن منطبق میشه بر اخف، تطبیق اغلایی بر اخف پیدا میکنه. بنابراین اگر شخص مستر اشد رو انتخاب کرد، در واقع اون مسترون الیهی که به تطبیق اغلایی بر اخف تطبیق کرده او رو انجام نداده، ولی بنابراین خب ضامنش نیست اون غیر، چون غیر چیزی رو ضامن هست و اون چیزی که خارجاً تحقق پیدا کرده چیز دیگری هست. این اما این به خلاف اون صورتی که جاهل به اشدیت یکی از اینها باشه یا احتمالش احتمال غیر عقلایی باشه، اینجا حکمش حکم صورت تساوی هست و ضامن اون چیزی هست که خارجاً تحقق پیدا کرده. در توضیح این معنا ایشون می فرمایند که این که شخصی اجبار می کنه دیگری رو به عهده ما، این باعث نمی شه که عنوان عهده ما، این عهده ما خودش منشأ زمان بشه، چون عهده ما یک عنوان انتظایی هست که جامع بین دو ضرر هست. این عنوان انتظایی نمیتونه منشأ ضرر باشه. این که شارع مقدس گفته اگر کسی به دیگری ضرر بزنه، این ضرر به ضررهایی که در خارج تحقق پیدا میکنه، به اون ضررهای معین. حالا ایشون تعبیر کرده ولی حکم زمان فی کل ضرر انما یقتدی سمون تو زمان به نفع الی کل ضرر ضرر معینن. حالا اینجوری من تعبیر بکنم که ایشون هم همینو بخوان بگه، در واقع حکم به زمانی در هر ضرری این نسبت به خارج منحل میشه، انحلال به افراد خارجی پیدا میکنه و افراد خارج افراد معین هستند. خارج ظرف تعینات، این ضرر، این ضرر، این ضرر، این ضرر، این ضررهایی که تحقق پیدا میکنه، اموری که در خارج تحقق پیدا میکنن، این عام نسبت به اونها انحلال داره، نه نسبت به عناوین انتزاعی که تحقق خارجی ندارند، تحقق خارجی ندارند. خب بنابراین نمیتوانیم نسبت به عهده ما بگیم که زمان نسبت به عهده ما هست. از اون طرف بگیم که نسبت به هر دو زمان، هر دو ضرر، چه ضرر اخف چه ضرر اشد، هر دو رو ضامنه. خب همچی ضرری که تحقق پیدا نکرده که نسبت به او ضامن باشه. خب نسبت به یکی معین اینها بگیم ضامن هست. خب نسبت اون احده ما نسبت به این دوتا علی‌السویه است، چه ترجیح بلا مرجهه. بنابراین اینجا اینکه حکم به زمان چجوری تطبیق میشه ابهام ایجاد میشه. ابهام که ایجاد شد، بعد ایشون میفرمایند که هر جایی که در متعلق حکم یا در موضوع حکم از ناحیه تطبیق ابهامی ایجاد شد، اینجا باید یک متمم جعلی داشته باشیم، یک خطاب متممی داشته باشیم که این خطاب متمم بیاد این ماهیت رو بر یک شیء معینی تطبیق کنه تا ابهام برطرف بشه. ایشون می‌فرماید که ما از این خطاب به متمم جعل تطبیقی تعبیر می‌کنیم. بگیم این متمم جعلی هست که در مقام تطبیق باعث میشه که اون خطاب اولیه رو تکمیل کنه. و بعدشون شروع می‌کنن مثال‌هایی در مورد مواردی که این متمم جعل تطبیقی وجود داره مثال زدن. حالا من وارد بحث مثال هایشون نمیشم، مثال های مفصل و بحث مفصلیشون دارم و یکی از مواردی رو که بعد ایشون یکی از مواردی رو که در واقع این بحث متمم جعل تطبیقی رو درش تطبیق میدن، قاعده استقرار هست. یعنی در موارد قاعده استقرار، اگر ما فرض کنیم که مکلف مضطر به عهد محرمین هست، اینجا اضطرار ابتداءً هیچیک از این دوتا رو نمیتونه حلال کنه، چون استقرار تعلق گرفته به جامع و این جامع بین محرمین، این محرم نیست. اینجا چون نمیشه که بگیم که عرض کنم خدمت شما این اضطرار اصلا حرمت رو برطرف نمی کنه به این دلیل که به جامع تعلق گرفته و جامع محرم نیست، بنابراین هر دو طرف بر حرمت خودشون باقی میمانند و اینها، اینا برای تعیین مصدر الیه برای تعیین مسترون الیه باید یه متمم جعل تطبیقی وجود داشته باشه. این اینجا اگر حالا این متمم جعل تطبیقیش چه شکلیه، میخوام بگن عقلاء اینجوریه، اگر در جایی طرفین اضطرار احتمالاً و محتملاً مساوی باشن، احتمالاً و محتملاً مساوی باشه، اون چیزی که مکلف مرتکب میشه همون اون جامعه برای منطبق میشه، به شرطی که قبلاً دیگری رو مرتکب نشده باشه، دیگری رو مرتکب نشده باشه. و عرض کنم خدمت شما یا اینکه که عبارتی داره ایشون چی؟ بعد از اینکه مرتکب شد که نه میگه اون چیزی که انسان میگه به شرطی که به اصطلاح اون چیزی که مکلف مرتکب میشه اول اگر اولی رو مرتکب بشه این اولی نه، حالا یه تعبیری داره و موجب هذا المتمم یکون المستر الی فی مورد التساوی احتمالا و محتملا مرتکبه المزتر به شرط عدم سبق ارتکاب الاخر او مقارنته ایاه، اگر هر دو رو با هم مرتکب بشه وقت یعنی هر دوش بشه حلال عدم سبق عدم مقارنت ایجاد دارن، مقارنت ایجاد به اون هست، این اگر هر دو رو با هم مرتکب بشه هر دوش میشه حرام، ولی اگر یکیش رو مرتکب شد دیگری رو مرتکب نشد این به اصطلاح این شکل اینجوری تعبیر میکنه. بله، ولی جایی که تفاوت داشته باشن اون چیزی که مسترون الی عقلاء هست اخف محتملن و اضعف احتمالنه، اون چیزی که از جهت مجموع احتمال و محتمل ضرر کمتری رو داره امثال این ها، چون بنابراین اون چیزی که احتمالاً و محتملاً شدیدتر هست اون مسترون الی نیست، عقلاءً اون مسترون الی نیست و این ارتکاب اشد در این حالت مثل ارتکاب حرام در جایی هست که شخصی مضطر به دو تا شی بشه، یکیش حرام باشه یکیش مکروه باشه، یکیش حرام باشه یکیش مکروه باشه، این شخص آمد حرام رو مرتکب شد، اینجا این ارتکاب حرام جایز نیست برش، چون باید اون مکروه رو مرتکب میشد، در واقع مضطرب اون حرام نشده و امثال اینها. خب این بعد عرض کنم خدمت شما این رو اینجا این مطرح میکنم، بعد یه موارد دیگر رو هم مثال میزنم. بعد در اینجا میگن که با توجه به این نکته‌ای که گفتیم در بحث ما نهنفیه که بحث زمانه هست، متمم جعل تطبیقی اون احده که عنوان انتزاعی هست، این احد رو معین میکنه، اگر دو تا ضرر احتمالاً و محتملاً مساوی باشن یا در حکم تساوی باشن، اون جایی که عقلاً به اون تفاوت‌ها اعتنا نمی‌کنن، اینجا عرض کنم که احدی که اون غیر من رو به اون احد مستند کرده و من مجبورم به وسیله اون اضطراری که از ناحیه غیر هستم، اون مضطرون الیه منطبق میشه بر اخف و اضعف احتمالا و محتملا. ولی اگر نه احتمالا و محتملا من هیچ چیزی برام وجود نداره، اونی که مرتکب میشوم اون برش منطبق میشه. خب این بیان ایشون. بعد البته در ادامه این فرمایند که و ما ذکرنا، با این توضیحی که دادیم، اون وجه از اون سه وجهی که ما ذکر کردیم، وجه اول و دوم ناتمام بودنش روشن میشه. اما وجه اول این که ضرر اشد، خب واضحه، چون ضرری که درسته که من اون غیر مکلف رو به ضرر انداخته و ضرری که خارجاً تحقق پیدا کرده ضرر اشد هست، ولی اون چیزی که غیر سبب ایجادش بوده اون اشد نیست تا نتیجه زمان باشه، بلکه احد الامرینه. و این احد الامرین به معونه متمم جعل تطبیقی به اخف تطبیق داده میشه. بنابراین اون اشد اصلا مستند به غیر نیست، بلکه اون چیزی که اون غیر او رو به او تسبیب کرده خارجاً تحقق پیدا نکرده. ایشون مثال میزنن در جایی که یک کسی مضطر به شرب نجس هست و یا شرب خمر هست، حالا شرب متنجس رو مثال بزنیم که روشن‌تر، مضطره که یا شرب متنجس بکنه یا شرب خمر بکنه. خب شرب خمر اشد و بغضن هست، این مکلف اومد شرب اشد رو مرتکب شد، اینجا عقوبتش به خاطر اینکه مضطر هست برطرف نمیشه. درسته مضطر به احد الامرین هست، ولی مضطر به شرب خمر که نبوده که عقوبت شرب خمر برطرف بشه. این اینجور. اما وجه دومی که ذکر شده بود، اون که احد الامرین، ایشون گفته بود که درسته که تسبیح اون چیزی که اون غیر به او به اصطلاح تسبیب حاصل کرده، اون مقداری که مستند به غیر هست اولا و به ذات احد الامرین هست، ولی زمان به احد الامرین تعلق نمیگیره، بلکه زمان به ضرر معین تعلق میگیره. بنابراین این که این ضرر معین چجوری تطبیق بشه نیازمند متمم جعل هست تا اینکه موضوع حکم زمان مشخص بشه و معین بشه، تحقق پیدا کنه. خب این بیانی که آقای سیستانی اینجا مطرح کرده. خب یه مطلبی رو آقای سیستانی تو این بحث به عنوان یک مطلب خیلی واضح و روشن تدریس کردن و ازش خیلی ساده گذشتن، فکر میکنم این به این سادگی نباشه که اون اینی که زمان حتما باید به یک شیء معین تعلق بگیره. زمان این مطلب واضح نیست که زمان حتما باید به یک شیء معین تعلق بگیره. نه، چه مانعی داره که ما بگیم که هم اون چیزی که به هر مقداری که یعنی اون عاملی که منشأ زمان شده به همون مقداری که اون عامل تأثیر گذاشته همون عامل زمان بیاره. و این عرض کنم خدمت شما، ما ببینید اون شخصی که در خارج مضطر هست به انجام یکی از دو امر، خب یکی از اینها رو انجام میده، یکی از اینها رو انجام میده. اینجا اون عمل خارجی دو حیثیت داره، یک حیثیت اینه که جامع بین این دوتاست، یعنی اون جامع بر اون فرد خارجی تحقق پیدا میکنه، یعنی اون فرد خارجی مصداق اون جامع هست، ولی خب یه خصوصیات فردیه‌ای داره که اون خصوصیات فردیه خارج از جامعه. اصل تحقق عهد ما رو اون شی ایجاد کرده. ببینید من فرض کنید جایی که من مثلا تشنه میشم یه آب میخوام، اصل نیاز من به صرف الوجود آبه. بعضی وقتا یک سری حالت وصف ها هست، این وصف ها قوامشون به اون صرف الوجوده. صرف الوجود نه یک مفهوم ذهنی صرف، من احتیاج که دارم احتیاج به آب خارجی دارم، ولی اون آب خارجی اون خصوصیات فردیه‌ای که این آب داره بر من در احتیاج من دخالت نداره. ما نمیخوایم بگیم که اینو داشته باشید، بحث سر این نیست که عامل تحقق زمان مفهوم استراره، مفهوم مسترون اله، یعنی مفهوم کلی، مفهومی که در خارج منطبق تحقق پیدا نکرده، نه اون نیست. اون چیزی که باعث زمان شده تحقق خارجی فعل هست، چون یک فعل خارجی تحقق پیدا کرده به جهت زمان. اون فعل خارجی که به تحقق زمان تحقق پیدا میکنه اون احکام فعل اختیاری رو نداره. ولی ببینید بحث سر این هست که همون شیء خارجی معینی که تحقق پیدا میکنه، همون شیء خارجی حیثیات از حیثیات مختلف داره. ببینید در جایی که شارع امر میکنه که شما یک مثلا نماز بخوان، به صرف الوجود نماز امر میکنه و شما یک فرد خارجی رو تحقق میبخشید، اینجا در واقع درسته که ما به وسیله این فرد خارجی امتثال امر به صرف الوجود رو کردیم، امر به طبیعت صرف رو با این فرد خارجی محقق کردیم، ولی اینو توجه بفرمایید اون خصوصیات فردیه‌ای که در خارج تحقق پیدا کرده، این خصوصیات فردیش به دعوت امر نبوده، امر فقط به اون جامعش دعوت کرده. خب البته جامعه برای که در خارج تحقق پیدا کنه باید در ضمن یک خصوصیاتی باشه، در ضمن یک خصوصیاتی باشه، ولی با وجودی که باید در ضمن یک خصوصیاتی باشه اون خصوصیات به دعوت امر نیست، خودمون انتخاب کردیم. سیستانی مطلب همینجا قبول داره، ایشون میخوان این رو انکار نمی کنند که اون چیزی که اون غیر من رو به او تحریک میکنه، به جامعه تحریک کرده. میگن ما سبب علیه، خب الجامعه، اون چیزی که اون غیر تحریک کرده به جامعه تحریک کرده. ولی میگن اون چیزی که اون جامعه چون در خارج تحقق نداره، بنابراین نمیتواند منشأ زمان باشه. نه، اون جامعه در خارج تحقق داره در ضمن یک خصوصیتی. یعنی اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکنه و در ضمن یک خصوصیت، اون عرض کنم خدمت شما حیث جامعیش، یعنی اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکنه دو حیثیت در موردش هست، یک حیث جامعیش هست، یک حیث فردیش، یعنی خصوصیات فردیش نسبت به اون خصوصیات فردیه هیچ گونه زمانی نیست و هیچ گونه چون به دعوت اون نیست. ولی این که ما بگیم که زمان حتما باید متعلق به یک فرد معین خارجی، اون چیزی که هست زمان باید فرد خارجی باشه، ولی خارجی معین به اون معنا زمان به اون تعلق بگیره، این ما دلیل نداریم. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، یه نکات ریزکاری دیگه ای در این بحث هست فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد ابن محمد.